رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت تعالی پژوهان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم در یک وبینار حضوری و زنده به معنای آنلاین، حالا بر خطش. انشاءالله خدای متعال عنایت بکنن بتونیم جلسه خوبی رو در خدمت عزیزان داشته باشیم. عرض به خدمت شما کنم که اونطوری که امر فرمودن، ما یه ارائه مختصری رو خواهیم داشت خدمتتون و بعد از اون به سراغ سوالات و مطالب و نکات شما عزیزان خواهیم رفت. البته بنابر اینه که بیشتر اینجا دیالوگ داشته باشیم، ما به اندازه کافی بالاخره مطالب رو عرض کردیم خدمتتون. هر مقدار بیشتر سوالات بیاد، مطالب بیاد، ما انشاءالله بیشتر گفتگو خواهیم داشت انشاءالله. عرض به خدمت شما کنم که خاطرتون هست دیگه ما چه مباحثی داشتیم. احیانا جزوه نوشتن عزیزان، سروران، مکرمان جزوه داشتن، مباحثه داشتن دیگه. ببینیم کیا اساسا حاضرن جلسه. فکر کنم یه 30 نفری باید تشریف داشته باشن. اون بزرگوارانی که جزوهی برای خودشون نوشتن عدد 1 رو ارسال بکنن، اونایی هم که ننوشتن عدد 2 رو بفرستن. آره، معطل نشن اونایی هم که ننوشتن، اذیت بشن، ما راضی نیستیم. الحمدلله، شکر خدا، الحمدلله، بسیار عالی، بسیار عالی. بله بله، در جریانم که از شذرهای مختلف سروران حضور دارن. بسیار عالیه، بسیار عالیه. پس ما انشاءالله با اجازه شما عزیزان و ارجمندان یه گفتگویی در باب کتاب تربیت و رشد اسلامی با هم خواهیم داشت و بعد انشاءالله به سوالات میپردازیم. حالا در اثنای بحث و گفتگو هم هر سوالی به ذهن سروران عزیز هم رسید ارسال بکنن همینجا، ما بالاخره سوالات رو داریم، میبینیمشون، انشاءالله گفتگو خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. خب، بحثی رو که توی این جلسات در خدمت عزیزان بودیم و الان میخوایم یک ایده و یک جنبندی در مورد اون داشته باشیم، بحث تربیت و رشد اسلامی خصوصا از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری بود. مسئله دو تا بحثه، یکی بحث تربیت، یکی مسئله رشد. مسئله رشد از زیر مباحث بحث تربیت، از زیر مباحث زیر شاخا، ولی خیلی اساسی و مهمه. انشاءالله به اون خواهیم رسید و خواهید دید. ما قبلا هم عرض کردیم که ما توی فضای ادبیات اسلامیمون با توجه به مباحثی که الان در دانش تعلیم و تربیت داریم، ببینید بزرگواران، کسی هست که رشته تحصیلیش تعلیم تربیت، فلسفه تعلیم تربیت، مباحث مربوط به رشد و امثال هم باشه، یعنی به صورت تخصصی مسئله رشد رو و مسئله تربیت رو به صورت آکادمیک تحصیل کرده باشه، حالا چه فضای دانشگاهی، چه فضای حوزه علمیه و جامعه و زهرا، تعلیم تربیت کار باشه به اصطلاح خودمون. بله، ببینید عزیزان، اون چیزی که ما سابق در ادبیات اسلامی خودمون به عنوان مسئله رشد و تربیت داشتیم با اون چیزی که الان و اکنون توی محافل علمی به عنوان دانش تعلیم تربیت کار میشه تفاوت‌هایی داره. الان تبدیل به یک دانش با الگوی مشخصی شده که در موردش بحث خواهیم کرد. یعنی شما هر کتاب تعلیم تربیتی، چه آقای خسرو باقری، چه خانم علم الهدا، چه مرحوم آیت‌الله امینی، چه کتاب مرحوم آیت‌الله مصباح که جمعی از دوستان مؤسسه حضرت امام نوشتن. شما کتاب رو که باز میکنید ببینید دارای یک دستبندی معین مبانی داره، اهداف داره، اصول داره، روش ها داره، مراحل داره، ساحات داره، عوامل داره، موانع داره، یک سیر علمیه که توی هر کتاب تعلیم تربیتی این بحث وجود داره. ولی کتاب های قدیم رو که میبینیم اصلا به هیچ عنوان این مدلی نیست. مثلا شما برید کتاب های اخلاق قدیم رو ببینید، برید کتاب هایی که در زمینه رابطه شاگرد و استاد نوشته شدن، کتاب هایی که در این عرصه ها هستن، میبینیم با این مدل و این الگو نیستن. حالا اتفاقی که افتاده، شهید مطهری داره این بحث ها رو یه مقدار به هم نزدیک میکنه. یعنی اون چیزی که در ادبیات سابق اسلامی بوده با اون چیزی که الان در فضای دانش تعلیم و تربیت وجود داره و اصطلاحاً بهش بحث تربیت و رشد اسلامی میگن. بله، حتی کتاب‌های آقای حائری هم توی مدل سنتی هم. مدل سنتی به معنای اینکه روش آکادمیک برای بحث رو پیش نگرفتن ایشون، هرچند مباحث جدیدی رو، ایده های جدیدی رو، افکار جدید و تلنگرهای جدیدی رو مطرح میکنن، ولی یک کتاب آکادمیک نیست. کتاب آکادمیک میخواد، عرض کردم، کتاب خانم علمان هدا، کتاب های خسرو باقری، کتابی که مؤسسه نوشته، نظامنامه‌ای که جامعه المصطفی یا نظامنامه بسیجیان رو میتونید ببینید، اینها کتاب های آکادمیک دانش تعلیم و تربیت هستند. ما وقتی میخوایم وارد بحث بشیم، سروران اگر همراه بنده هستند، اگر هیچی هم یادداشت برداری نکردید در طول اون 15-20 جلسه، حالا هر تعداد جلسه ای که بوده، هیچی هم یادداشت برداری نکردید، من الان سعی میکنم منظومه فکر شهید مطهری در باب تربیت و روش رو خدمت شما سروران ارائه بکنم که اگر خودتون بخواید مطالعه کنید یا دوباره جلسات رو بازبینی بکنید، باز هم با یک رنگ و بوی بهتر و کاملتری بتونید انشاءالله استفاده بکنید. عرض به خدمت شما کنم که اول مسئله‌ای که ما در باب تربیت اسلامی داریم، جایگاه تربیت در سیر استکمالی انسانه. ما وقتی میخواییم ببینیم تربیت چیه، ابتدا باید انسان رو ببینیم و بگیم این انسان تو مسیر حرکتی خودش چه پروسه ای رو طی میکنه و بعد نهایتاً بگیم حالا تربیت اینجا چی کار میکنه. این رو بخوایم بگیم، من یه بازگشتی شما عزیزان رو به کتاب آزادی انسان میدم. کتاب آزادی انسان خاطرتون بیاد، اونجا شهید مطهری گفتن که وقتی یک موجودی بخواد به کمال برسه، چهار پله، چهار گام باید طی بکنه که این چهار مورد ارتباط واقعی با هم دیگه دارن، اون چهار تا چیان؟ ببینید این نظم و ترتیب در پس هم دیگه ادامه داره. یک، اصل حیات. دوم، مسئله امنیت. سوم، مسئله تربیت. و چهارم، مسئله آزادیه. شهید مطهری منظومه سیر حرکتی و استکمالی انسان رو توی این چهارتا میبینن، نه فقط انسان رو، بلکه برای حیوان و نباتات هم همین سیر و همین بحث رو میبینن. یه مقداری دقت بکنید، معناش رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب وقتی میگیم اصل حیات، اصل حیات یعنی چی؟ یعنی اینکه یک انسانی جان داشته باشه. خب حقیقت حیات چیه؟ حقیقت جان داشتن به چیه؟ این یه مفهوم و معناییه که اساساً ما با تجربه های زیسته فقط تجربی نمیتونیم پاسخ کاملی به او بدیم. اگر کسی میخواست این رو کار بکنه به صورت تحقیقی، میتونه یه مراجعه بکنه به کتاب مقالات فلسفی استاد شهید مطهری. دو سه مقاله اولش در مورد معنای حیات در قرآن استاد شهید اونجا بحث کرده. این به معنای علمیش که کسی بخواد کار فلسفی یا عمیق قرآنی انجام بده. اما اون چیزی که بین خودمون هست، یعنی بخوایم با بدیهیات کار بکنیم، با اون چیزی که واضحه، ما انسان‌ها میفهمیم یک موجودی الان حیات داره یا نداره. از کجا میفهمیم؟ از نشانه هاش میفهمیم. اگه نشانه های حیات در او بود، یعنی تغییر و تحول و عمل و عکس العمل و حرکت و اینها رو بهش میگیم نشانه های حیات. اگه این نشانه های حیات وجود داشت میگیم این موجود زنده است، اگه نبود میگیم این موجود زنده نیست. حالا حیات برای انسان چند مرحله و چند سطح میتونه داشته باشه. بعضی وقتا حیات حیات انسانیه، میگیم که این آدم، میگیم که این آدم توی ابعاد مختلف وجودی خودش تا مرتبه انسان بودن حیات داره، به اونجا رسیده که با عوالم بالاتر از عوالم مادی میتونه ارتباط برقرار بکنه، مراحل مختلف انسان. بعضی وقتا میگیم حیات این انسان در حد حیات حیوانیه، حیات این آدم در حد حیات حیوانیه. حیات حیوانی یعنی چی؟ یعنی میخوره و میآشامه و بیشتر از این کاری انجام نمیده. حیاتش حیات حیوانیه. یه پله بعضی وقتا پایین تر میاد، حیات حیات مادی میشه، حیات مادی حیات نباتی میشه. حیات نباتی میشه یعنی چی؟ حیات نباتی یعنی اینکه فقط جسم او در حال حرکت توی دو بعدی که داره، دیگه مثل یک حیوان هم نیست که عکس العمل فعالانه داشته باشه، بلکه مثل یک گیاه. مثلا دور از اون کسانی که مثلا دچار مرگ مغزی شدن، توی کما هستن، توی اون دوره حیاتشون حیات نباتیه. حالا استاد شهید میگه هر موجودی که میخواد رشد بکنه به کمال خودش برسه، گام اول باید حیات داشته باشه. وابسته به حیاتی که داره میتونه رشد بکنه. این گام اول. گام دوم امنیت داشته باشه. خب امنیت چیه؟ امنیت محافظت از اصل اون سرمایه‌ایه که این موجود حالا توی بحث ما انسان داره. یعنی اگر یک انسان چشم داره، گوش داره، دست داره، پا داره، نباید اینها از او گرفته بشن. اگر یک انسانی یک معنویت درونی داره، یک صفا داره، یک صداقت داره، یک پاکی داره، یک اخلاص داره، فطرت او زنده و فعال، نباید اینها از او گرفته بشه. باید امنیتش باقی بمونه. ما بخوام این رو روی کشور هم پیاده بکنیم، باید بگیم خب یک کشور ابتدا باید وجود داشته باشه، مردمی، فرهنگی، قانونی، ساختاری، سازمانی. مهمترین گام بعدی او چیه؟ مسئله امنیت کشوره. اول اینکه نباید امنیت کشور از دست بره. حالا یک کشور درون و جان انسان باشه، یک کشور میتونه بفرمایید یک مملکت بیرونی باشه. پس گام اول اصل حیات، گام دوم امنیت، گام سوم مسئله تربیت که بحث امروز ماست و میخوایم ازش صحبت بکنیم. گام سوم رو بذارید. گام چهارم چی بود؟ گام چهارم مسئله آزادیه. استاد شهید مطهری، حالا تربیت رو یه جمله بگیم و جلوتر ازش گفتگو بکنیم، میفرمان که تربیت یعنی پرورش پیدا کردن انسان. میگه خب اگه قرار انسان پرورش پیدا بکنه، نباید مانع جهت حرکت و پرورش او شد، باید توی همون حوزه و حیطه‌ای که هست باقی بمونه. این میشه آزادی دادن. نمیشه مثلا روی گیاه پیاده کنیم، یک گیاهی میتونه تا 2 متر رشد بکنه، شما اگر یک سقف 1 متری برای او گذاشتید، مانع رشد او شدید، مانع تربیت او شدید. پس باید به او آزادی بدید که بتونه به مطلوب خودش برسه. این جایگاه تربیت در سیر استکمالی انسانه. یعنی باید ما اصل حیات رو داشته باشیم، باید امنیت داشته باشیم، تربیت بیاد سر جای خودش بشینه و بعدش اصل آزادی رو داشته باشیم. بریم حالا جایی تربیت رو ببینیم. تا اینجا واضحه عزیزان صدای بنده رو دارن، مطالب خاطرشون اومد از کتاب آزادی انسان، اون سروری که فرمودن از شذره اول هستن، چون ما بنامون بر اینه که ارتباط بین مطالب استاد شهید حفظ بشه، باقی بمونه. نمیشه بریده بریده و تکه تکه آثار شهید مطهری رو بخونیم، عملا اتفاقی که میفته استاد شهید رو در آثار خودش ذبح بکنیم. خیلی خوب، این گام اول. پس جایگاه بحث تربیت در نظام اندیشه شهید مطهری رو معلوم کردیم. گام دوم، حالا تربیت چیه؟ آقای شهید مطهری تربیت چیه؟ استاد شهید میفرمان تربیت یعنی پرورش استعدادهای درونی موجودات که امکان رشد و حرکت دارن. یعنی میگه یه موجودی رو ببین، این موجود یه استعدادهای درونی داره و امکان رشد و حرکت هم داره. حالا تربیت چیه؟ پرورش این استعدادهاست. پس بنویسید یک، پرورش استعدادها، استعدادهای درونی. دوم، این موجود امکان رشد و حرکت رو هم داشته باشه، امکانش ازش گرفته نشده باشه. خب با این تعریف تربیت هم شامل نباتات، هم شامل حیوانات، هم شامل انسان ها میشه. آره، شامل موجودات جمادات و موجودات غیر جاندار نمیشه. چرا؟ چون گفتیم امکان رشد و حرکت داشته باشن، امکان رشد و حرکت داشته باشن. بنابراین یک سنگ رو نمیشه تربیت کرد. بله، استفاده مفید میشه ازش کرد، میشه او رو ساخت و استفاده بهینه ازش کرد، ولی تربیت سنگ دیگه معنا نداره. آره، تربیت گل و گیاه و پرورش گل و گیاه معنا داره، تربیت و پرورش حیوان معنا داره. چرا؟ چون یک استعدادهای درونی داره این موجود که امکان رشد و حرکت هم داره. حالا برای انسان هم این مسئله باقیه، برای انسان هم این مسئله باقیه. بنابراین تربیت تابع طبیعت شیء اساسا. خیلی این یه شاه بیته که میخوایم عرض بکنیم ها، تربیت مطابق الگوی شهید مطهری امکان الزام و اجبار نداره. چرا؟ اگر کسی گفت چرا تربیت امکان الزام و اجبار نداره؟ اگر هم کسی میخواد صحبت بکنه این علامت دست رو بزنه، میکروفونش رو فعال بکنه. اگرم نه که به صورت متنی. به نظرتون چرا تربیت امکان الزام و اجبار نداره؟ توی تعریفی هم که گفتیم وجود داره، نکتهش توی اون تعریف هست. بعد ببینید، اراده باید باشه، در جایی میل و رغبت باشه. بسیار عالی. علیکم السلام و رحمت الله. مخصوص انسانه و اختیار لازم داره، درسته، ولی باید یه مقداری بریم سراغ اون ریشه شوق است. آها آها، این کلمه ای که اینجا نوشتن استعداد درونیه. ببینید بعضی وقتا ما میخوام یه شکلی بدیم به یه موجودی به هر نحوی که شده، ولی ما وقتی داریم بحث تربیت رو مطرح میکنیم، تربیت استعداد درونیه که با حرکت درونی و جوشش درونی محقق میشه، به فعلیت میرسه. آره، عزیزانی که فرمودن اراده باید باشه، باید میل و رغبت باشه، مخصوص انسان اختیار لازم داره، همه اینها درسته، ولی اون ریشه اصلی و اساسیش به کجا میرسه؟ به اینجا میرسه که ما میگیم آقا جان، تربیت یعنی پرورش استعدادهای درونی انسان. استعدادهای درونی انسان رو و استعدادهای درونی موجودات رو باید خودشون بخوان که به حرکت در بیارن، مخصوصا وقتی بحث از بفرمایید انسان میکنیم. که این آره میشه با الزام و اجبار فعلی از انسان صادر کرد، ولی با الزام و اجبار بفرمایید نمیشه این موجود رو تربیت کرد. یعنی چی؟ یعنی میشه یک کسی رو مجبور کرد در یک ساعتی از شبانه روز نمازی بخونه، ولی ما انسان نمازخون تربیت نکردیم ها، که اگر ولش کنیم دوباره اون کارو انجام بده. تربیت نشده بر این اساس، بلکه فعلی از او صادر شده. پس اگر میخوایم موجودی رو تربیت بکنیم، باید حواسمون باشه پرورش استعدادهای درونیش باید رخ بده، لذا باید شوق او برانگیخته بشه، لذا باید اختیار و اراده او دیده بشه، لذا باید میل و رغبت او رو در نظر بگیریم. همه اینها وجود داره. پس این الگوی تربیت شهید مطهری شد. توی یه جمله جمع‌بندیش بکنیم، توی یه جمله جمع‌بندی بکنیم، شهید مطهری میگه تربیت پرورش استعدادهای درونی موجوداتیه که امکان رشد و حرکت دارن. حالا در مورد انسان میخوایم صحبت بکنیم، تربیتش امکان الزام و اجبار نداره. مربی اون کسیه که بتونه متربی خودش رو با مقصود و مطلوب خودش همراه بکنه، یعنی یه کاری بکنه که اون میل و رغبت پیدا بکنه به این کار. فرض کنید پدر و مادری به زور به سر دخترشون مثلا چادر بکشن، حجاب بیارن، به زور بهش بگم این دختر مثلا یک دختر چادری تربیت شده، دختر با حیا الزاماً تربیت میشه؟ نه. پدر مادری به زور پسرشون رو بذارن مثلا رشته تحصیلی پزشکی درس بخونه، آیا یک آدم محصل مهذب تربیت کردن؟ نه. هر جا ولش کنن این آدم مثل یک تیری که از چله یک کمان رام میشه، فرار میکنه به سمت یه چیزای دیگه. اگر همین آدم پزشک بشه، از اون پزشکایی میشه که میره خلاصه به عنوان یک شغلی که بره دنبال خلاصه ساخت و ساز و امثالهم که بعضا میبینیم بین بعضی از آدم ها. پس تربیت نکردن به یک پزشک متعهد. چرا؟ چون اون سر قضیه که تربیت یعنی پرورش استعدادهای درونی، اینا دنبال مطلوبهای خودشون رفتن، نرفتن دنبال استعداد درونی این موجود. آیا با دین آزادی انسان‌ها سلب نمیشه؟ خاطرتون باشه در مورد این گفتگو بکنیم. خاطرتون باشه گفتگو بکنیم. فقط یه نکته ای ما الان اینجا گفتیم در باب آزادی. ما گفتیم تربیت انسان‌ها باید اتفاقا با آزادی همراه بشه. فقط تربیت انسان‌ها چیه؟ تربیت انسان‌ها رشد و پرورش استعدادهای درونی انسانه. رشد و پرورش استعدادهای درونی انسانه. بریم گام بعد در مورد همین صحبت میکنیم، همراهمون باشید. نظریه رشد یعنی چی؟ نظریه رشد چون کتاب تربیت و رشد اسلامی، نظریه رشد یکی از ارکان مسئله تربیته، خصوصا توی این الگوی جدیدی که عرض کردیم. نظریه رشد یعنی این که انسان برای رسیدن به اوج نقطه کمال خودش چه مراحلی رو طی میکنه، چه گامهایی رو باید طی بکنه، هم مراحلش چی باید باشه، هم گامهاش چی باید باشه. به اصطلاح رشد یک فرایند نظاممند مسئله محوره که با تکیه بر یک دوران دائمی بین علم و عمل داره اتفاق میفته. خب رشد کجا به نقطه مطلوب خودش میرسه؟ وقتی که یک انسان تبدیل به انسان رشید بشه، یعنی فرایندش رو طی بکنه. این فرایند از کجا شروع میشه؟ از عوالم قبل از دنیا به نظر فکری اسلام شروع میشه، یعنی از اون جایی که میگیم انسان هبوط کرد و اومد توی عالم ماده و خاکی. تا کجا طی میشه؟ تا اوج توحید انسانی این مراحل طی میشن. تا اوج توحید انسانی این مراحل طی میشن. به اینا میگن فرایند رشد. حالا اون کسی که میخواد نظریه تربیتی داشته باشه، ادعای الگوی تربیتی داره، باید در باب نظریه رشد حرف بزنه. یعنی باید بگه آقا مرحله اول وجود انسان مثلا مرحله قبل از به دنیا اومدنشه، قبل از نطفه بودنشه، مرحله بعد دوره نطفه بودن، مرحله بعد دوره جنین بودن، مرحله بعد مثلا دو سالگی، مرحله بعد بین مثلا دو سالگی تا پنج سالگی. خب بعد تقسیم این مراحل چیه؟ اینها نظریه رشد رو برای انسان، برای یک ایده، برای یک الگو، برای یک نظریه پرداز مهیا میکنه. یعنی میگه آقا انسان تا 2 سالگی این میزان از استعدادها شکوفا میشه. برای اینکه وارد مرحله بعدی بشه، پدر مادرها، مهد کودک ها، تلویزیون، تمام اون چیزهایی که عوامل اثر گذارید، باید این مفاهیم رو، این آموزه ها رو، این رفتار رو با این کودک 2 ساله داشته باشید، این بچه 2 ساله داشته باشید که وارد مراحل رشد بعدی خودش بشه. کسی که از 0 تا 100، یعنی از قبل از تولد تا اوج کمالی که برای انسان قابل تصویره در عالم دنیا و پس از او، ایده و نظریه داشته باشه، میگن نظریه رشد داره. خب طبیعتا برای نظریه رشد ما باید مبانی انسان شناسی داشته باشیم، هستی شناسی داشته باشیم، ذهن شناسی داشته باشیم. همه اینها رو که داشتیم میتونیم یک نظریه بگیم. شهید مطهری توی آثارش مستقیم یک نظریه رشد رو نگفته، ولی المانها و مبادی و مقدمات یک نظریه رشد در آثار شهید مطهری وجود داره. یکی از مهمترین این مقدمات اینه که شهید مطهری، حالا شما توی کتاب هم اگر ببینید، از روی فهرست عرض بکنم خدمت شما، ببینید شهید مطهری توی همون درس اول میگه پرورش استعدادها، بعد 2 درس در مورد عادات صحبت میکنه، بعد وارد عوامل تربیت میشه، بعد توی عوامل تربیت میپردازه به استعدادهای روحی انسان. یعنی چی؟ یعنی شهید مطهری میگه من مطهری برای انسان یک بعد روحی قائلم، یک بعد جسمی، هر دوی اینها باید تربیت بشه. اصلا کسی نگه چون ما مسلمانیم پس دیگه ماده و جسم و بدن و اینها رو باید کنار بذاریم. نه خیر، پرورش جسم باید اتفاق بیفته و پرداختن به جسم و عالم ماده اصلا این نیست که کسی بگه وای ما دیگه از عالم روحیات و معنویات فاصله گرفتیم. نه خیر، اتفاقا بدون پرداختن به ابعاد جسمی و مادی، امکان نیل صحیح و کامل به پرداختن به استعدادهای روحانی مهیا نمیشه. به اصطلاحی که در فلسفه اسلامی وجود داره، انسان جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. انسان اولی که میاد توی عالم فقط یک مثل یک حیوان میخوره و دفع میکنه و گریه میکنه، کار دیگه ای که نمیکنه. یواش یواش ابعاد عقلانی و روحانی و معنوی و مغزی و عقلانی او فعال میشه، جسمانیت الحدوث، روحانیت البقا. شهید مطهری میگه حتما باید ما پرورش جسم رو در نظر داشته باشیم، یه قسمت بحثه. بعد بریم به سراغ استعدادهای روحی انسان. خب انسان چه استعدادهای روحی داره؟ استعدادهای روحی انسان یک گامش استعدادهای عقلی انسانن. عقل انسان توی چه مرحله و چه مرتبه ایه؟ احسنت خانم محبی. استعدادهای عقلی، استعدادهای اخلاقی، استعدادهای دینی و استعدادهای هنری. نکته مهمی که اینجا هست، چون قبلا مفصل گفتیم الان به صورت گذرا عرض میکنم، اینه که شهید مطهری اکتفا نکرده به عقل و اخلاق و دین، هنر رو هم به عنوان یک بعد روحانی برای انسان گفته. چون گاهی اوقات توی نظریات رشد غربی و مدل تربیتی انسان در نظام اندیشه غرب، مسائل هنری رو به جای مسائل اخلاقی و دینی مطرح میکنن. شهید مطهری میگه نه، اینا جای همدیگر رو نمیگیرن. مسائل هنری مثل ادبیات، مثل نقاشی، مثل موسیقی، مثل فیلمسازی، مثل مجسمه‌سازی و اون چیزایی که هنر حساب میشن، غیر از مسئله اخلاقیه و غیر از مسئله دینیه. اینها جای همدیگر رو پر نمی کنن. امثال ویلدورانت یه خلایی رو حس کردن توی نظام اندیشه غرب، گفتن انسانها تبدیل به موجودات مکانیکی شدن. برای پر کردن این خلا اومدن گفتن خب چیکار بکنیم؟ باید از هنر استفاده بکنیم. شهید مطهری میگه شما هی از هنر استفاده بکنید تا اون جنبه دینی انسان رو، خلأش رو پر نکنید. موسیقی و نقاشی و فیلمسازی و اینها کارکرد اصلی یا اساسی خودش رو به دست نمیاره. شهید مطهری توی گام بعد وارد میشه و بسیار کاربردی عوامل تربیتی رو میشماره و اونها رو از نقطه نظر اسلامی و علوم تربیتی واکاوی میکنه. یعنی مسئله عبادت، مسئله محبت، مسئله کار، تفکر، جهاد، ازدواج، معیشت، حقیقت جویی، همه اینها رو میگه و یک به یک واکاوی میکنه جایگاهشون در دین چیه، چطور روی تربیت انسان و روی کدوم بعد انسان اثر میذاره. یه اتفاقی که برای تعالی پژوهان عزیز رخ باید بده اینه که سایر آموزه های دینی رو باید اینطوری بشینن ازشون درس بگیرن. یعنی بشینن خب بگن ما در باب مثلا حجاب چطور حجاب میتونه یه عامل تربیتی بشه، در باب کسب علم چطور میتونه یک عامل تربیتی بشه، در باب فریضه امر به معروف و نهی از منکر چطور میتونه یه عامل تربیتی بشه. اینو دیگه باید بشنیم با همین روشی که شهید مطهری به ما یاد داده روی 5 تا 6 تا 7 تا موضوع پیاده کرده برامون، باید بتونیم خودمون دیگه این کار رو انجام بدیم و از سایر آموزه های اسلامی این درس ها رو بگیریم. دو تا مطلب دیگه بگیم و زمانمونم زیاد شد، انشاءالله به سوالات بپردازیم. یه مسئله باقی مانده مسئله رشد. ما وقتی میگیم رشد، خب گفتیم نظریه رشد اسلامی چیه، ولی توی ادبیات اسلام رشد یعنی لیاقت و شایستگی پیدا کردن برای نگهداری و بهره برداری از یه سری امکانات و سرمایه هایی که در اختیار انسانه. یه بار دیگه بگیم، رشد یعنی لیاقت و شایستگی پیدا کردن برای نگهداری و بهره برداری از سرمایه ها و امکاناتی که در اختیار انسان قرار گرفته. حالا این سرمایه و امکانات بعض وقتا خود انسانه، بعض وقتا پول، مال، بعضی وقتا زن، همسر، شوهر، فرزند. میگن آقا این آدم رشد یافته که ازدواج بکنه، مقدمات ازدواج کردن رو داره، رشد کرده. میگن که آقا این آدم رشد پیدا کرده که پول دستش بدیم خودش بره کار خودش رو انجام بده، رشد یافته است این انسان. رشد پیدا کردن غیر از مثلا افزایش سن انسانه. به خاطر همینه که رشد هر مسئله‌ای به نسبت خودش سنجیده میشه. اینطور نیست که بگیم خب این انسان رشد یافته است پس دیگه در همه ی عرصه ها یک انسان رشد یافته است. نه، ممکنه یک انسانی از جهت درآمد و کسب درآمد یک انسان رشد یافته باشه، ولی برای مدیریت خانواده هنوز یک انسان رشد یافته نیست. ممکنه یک انسان به عکس انسان مهربانی باشه، مدیر باشه، بتونه ارتباط خانوادگی بگیره، ولی به خاطر مثلا اون شدت عاطفه‌ای که داره و محبتی که داره، اون خشکی و لوازم مدیریت رو که باید از حیث مادی و مالی و اجتماعی داشته باشه هنوز نداره. قرار نیست اگر در یک جهت انسانی رشد کرده در سایر جهات هم بگیم او الزاماً رشد کرده به حساب میاد. نکته مهم توی این قضیه چی از نگاه اسلامی؟ بالاترین سطح از رشد، بالاترین سطح از رشد که ظرفیت و توانمندی به انسان میده چیه؟ اینه که انسان بتونه اقامه امر اسلام رو انجام بده. یعنی چی کار بکنه؟ یعنی مدیریت حرکت انسانی رو رقم بزنه، چه توی حیث اجتماعی و عدالت اجتماعی، چه توی حیث تربیت معنوی و رساندن انسان‌ها به کمال. لذا رشد یافته ترین انسان‌ها از نقطه نظر اسلام ائمه ما هستند، بعد جانشینان ائمه ما هستند. لذا اساسا مدیریت در اسلام بالاترین سطحه، چیزی که گاهی اوقات امروزه ارزشش رو پایین میاریم، میگیم که آقا این آدم اهل اجراست، اهل مثلا مدیریت، کار علمی نیست. آقا کار علمی رو ما برای تحقق عینیتش میخوایم. در مطلوب اسلامی نقطه نهایی انسان اینه که به اون مدیریت رو نقطه پایانی برسه که بتونه جامعه رو مدیریت بکنه، همون چیزی که امروز ما فاقدش هستیم. دو تا از کتاب‌های شهید مطهری حتما به اینها مراجعه بکنید. حتما به اینها مراجعه بکنید. حالا تدریسشون هم ما توی این کانال بیانات بعض هم تدریسش هست، هم گفتگوهایی داریم، عزیزان خواستن میتونن مراجعه بکنن، هم کتاب ولاها ولایت ها، هم کتاب مدیریت رهبری در اسلام شهید مطهری. توی این عرصه حسابی گفتگو کرده استاد شهید مطهری. من به عنوان گام پایانی بحثم در باب یک الماسی داره اسلام، یک گوهر گرانبهایی داره که الگوی تام و تمام عیار، هم الگو بگیم هم الماسه، الماسه برای تربیت، الماسه. چیه این الماس تربیت اسلامی که اگر او باشه همه چیز هست، اگر او نباشه هیچ چیزی نیست؟ هممون هم شنیدیمش و بعضی وقتا شاید به خاطر اینکه از بس شنیدیمش عادی شده برامون. چیه این مسئله؟ اونم مسئله مراقبه در اسلامه. ببینید تمام برنامه های معنوی انسان، تمام برنامه های رشد و استکمالی انسان روی مراقبه سمونه. اگه ما مراقبه داشته باشیم میتونیم امید داشته باشیم و حرکت کردن. اگه نداشته باشیم راحت دیگه خودمونیم. خیلی امیدی نداشته باشید که رشد و حرکتی داشته باشیم. حالا چطور باید مراقبه داشته؟ مراقبه یعنی حواسمون به کارهایی که میکنیم باش، ببینیم چه کار داریم انجام میدیم، برای خدا داریم کار انجام میدیم یا برای غیر خدا. راهش چیه؟ راهش اینه که بشینیم هر شب بنویسیم چه کار کردیم و توزینشون بکنیم، ببینیم برای خدا بود یا برای خودمون بود، ببینیم برای قیامتمون به درد میخوره یا برای قیامتمون به درد نمیخوره. اگه آدم این کارو انجام داد اصلاح میشه، اگه آدم این کارو کرد اصلاح میشه. اساسا اگر همین کارو انجام بدیم قدم بعدی رو به ما میدن، معنی به ما میگن خب حالا توی برنامت چه کاری رو انجام بده، چه کاری رو ترک بکن. نمیدونم این برنامه های رژیم های لاغری کالری شمار رو دیدید یا نه. اگر اینها رو ببینید فقط صرف التزام به نوشته، من خیلی ها رو دیدم سفارش کردم انجام دادن، صرف التزام به انجام دادن، یعنی آدم فقط بنویسه چند کند آقا من چی خوردم، چند کالری مصرف شد، مدام این رو ببینه، خود به خود آدم رو اصلاح میکنه. اینو که آقا امام باقر میفرماید از ما نیست کسی که شبها محاسبه نفس نکنه. اساسا برنامه پیشینی هم نمیخواد ها. برنامه پیشینی در همین حدی که آها این سرورمون هم نوشتن مشارط مراقبه محاسبه معاتبه. یعنی چی؟ یعنی صبح اول صبح شرط بکنم آقا من هر کاری بود برای خدا انجام میدم، هرچی هم برای خدا نبود انجام نمیدم. من تو طول روز مراقبه بکنم که ملتزم داشت باشم و بعد شب محاسبه بکنم بشنم آقا یک کار دو کار سه کار 10 تا کار انجام دادم، توی این 10 تا حواسم نبود، توی این 5 تا حواسم بود برای خدا بود، اون 3 تا هم برای خدا نبود ترکشون کردم، اونایی که حواسم نبود استغفار میکنم، اونایی که حواسم بود خدا رو شکر. همینو انجام بدیم، همینو انجام بدیم، هر کدوم از سربران اینو انجام بده. من حالا توی ایتا در خدمت بزرگواران هستم دیگه، آیدی رو میشه گرفت یا توی همون کانال بیانات آیدی هم هست. آقا با هم دیالوگ میکنیم ببینیم چی شد، جواب داد. حتی توی برنامه ریزی درسی ها سروران دیده چقدر میگیم خب برنامه ریزی درسی میکنیم، الان اول تابستون، اول امتحانات، از شنبه صبح بلند میشم، شنبه ساعت مثلا 6:45 تا 7 صبحونه میخورم، 7 تا 7:50 دقیقه فلان کار رو انجام میدم، هیچ وقت هم اون شنبه صبح نمیاد، چون همیشه مثلا جمعه شبش یه مهمونی هست، خلاصه دوره همیم، صبح ساعت 9 شنبه از خواب بیدار میشیم، انقدر خسته ایم که اصلا یادمون میره. چون پیشینی برنامه نوشتن برای شروع اساسا درست نیست. ما باید اول یه وراندازی از خودمون داشته باشیم، یه محک خودمون رو بزنیم، ببینیم چند چندیم، بعد جلو بریم. خب من بحثم رو اینجا تموم میکنم، یه مقداری حالا مطالبی رو که سروران نوشتن با هم مروری بکنیم و عرض به خدمت شما کنم، اگر سوالی اومد بحث بکنیم و بعد جلسه رو هم به پایان برسونیم. اسم کتاب ها، یکی کتاب امامت و رهبری در اسلام، یکی هم کتاب ولاها و ولایت ها، هر دو از شهید مطهری. یعنی صرف مراقبه برای رشد کافی است، معرفت در کجا قرار دارد. همین مراقبه رو انجام بدیم، این مراقبه به ما میگه برای رسیدن به فلان نقطه من دانش و معرفتش رو ندارم، باید برم کسب بکنم. ولی این رو ببینید، الان هممون میدونیم باید معرفت داشته باشیم، باید علم داشته باشیم، باید دانش داشته باشیم. یه چیزی هست که ندونیم، خب هممون میدونیم اینو دیگه، هممون اینو بلدیم، هممون اینو داریم دیگه، ولی چرا محققش نمی کنیم؟ چرا انجامش نمیدیم؟ آیا بین همه سروران، آقا همه به این سوالم جواب بدید، خوندن نماز شب خوبه یا خوب نیست؟ هر کی میگه خوبه عدد 5 رو ارسال بکنه ببینیم مثلا از کلاس 37 نفر چند نفر حاضرن، تو کلاس هستن، تو بحث هستن. خب یه 10-15-20 نفری همراه شدن، تشکر میکنم. حالا برای اینکه جواب بگیرم، اونایی که امشب نماز شب نخوندن عدد 0 رو بفرستن، هیچ عیبی نداره، کار واجبی نیست که ترک شد. اونایی که امشب نخوندن عدد 0 رو بفرستن. حالا خب تقریبا به همون اندازه ای که عدد 5 رو فرستادن، اگه بیشتر نشده باشه کمترم نشده. خب آقا هممون که میدونستیم نماز شب خوبه، پس چرا هممونم نمیخونیم؟ الحمدلله، چون مسئله دانش فقط نیست. اگه مسئله دانش فقط بود که کار انجام شده بود. ما نیاز داریم به یه واعظ درونی، ما نیاز داریم برای حرکت خودمون یه فکری بکنیم. چی عامل اون حرکت، چی عاملشه؟ عاملش میشه مراقبه. شبها وقتی آدم نشست بعد از مراقبه محاسبه کرد، میبینه آقا چی برام باقی مونده، چی باقی نمونده. یه شب، دو شب، سه شب، از شب پنجم آدم تحول رو توی خودش حس میکنه. از شب پنجم آدم تحول رو توی خودش حس میکنه. حالا گفتم دیگه میشه انجام بدیم، هر کس که مانعی داشت، مسئله داشت، گفتگو میکنیم دیگه. این نسخه ایه که تمام عرفا و علمای اخلاق ما گفتن. حالا خوب سربران به حدیث اول کتاب 40 حدیث حضرت امام هم مراجعه ای بکنن. خب سوالات رو ببینیم. نوشتن هم تاثیر داره، نمیدونم اگر خبریه تایید میکنم، اگر سوالیه بله حتما تاثیر، خیلی تاثیر داره. یعنی تقریبا هیچ چیزی جای نوشتن رو نمیگیره، چه توی یاد گرفتن، چه توی یاد دادن، چه توی اثر روی نفس آدم. یعنی شما یه دفعه با خودتون بشینید توبه کنید، امروز هم یه شنبه است، یه شنبه های ماه ذوالقعده، اون نماز توبه شه، 5 دقیقه بشینید گناهان خودتون رو مرور بکنید و توبه بکنید ازشون، یه دفعه بشینید بنویسید، 1 2 3 4 5 10 20، یه دفعه بشینید بنویسید، آدم تأثیر و تفاوتش رو توی خودش حس میکنه. بعد عرض خدمت سوال دیگه ای که عزیزان خواهم، 2 تا سوالم از قبل فرستاده بودن سرورمون توی این تا ببینیم. گفتید استعداد باید درونی باشد تا پرورش و تربیت اتفاق بیفتد، پس اینکه امروز شاهدیم درختان عجیب با میوه‌های عجیب‌تر پرورش میدهند یا تخم مرغ رو از درخت میچیند، چه پاسخی دارد؟ حالا درخت تخم مرغ من ندیدم و اینا، ولی حالا خیلی هم چیز نیست، اشکالی نداره درخت تخم مرغ. ببینید همین درخت تخم مرغ دیگه، درسته؟ شما از درخت تخم مرغ میتونید مثلا تخم شتر مرغ بگیرید، از درخت تخم مرغ میتونید تخم اردک بگیرید؟ نه، چون به هر حال استعداد یه درخت تخم مرغی درست شده به فرض که استعداد تخم مرغ دادن داره. خب شما از این نمیتونید مثلا بچه آدم بگیری دیگه، باید حتما بچه مرغ رو بگیری، چیز دیگه ای که نمیشه گرفت. حالا در پاسخ این سوال عرض میکنم ها، هر چیزی استعداد درونی خودش رو داره و باید اون رو به دست بیاره. چیز دیگه ای رو نمیتونه رقم بزنه. این یه سوالی. یه سوال دیگه فرمودن استاد، راه بیرون آمدن از تردید چیست؟ من چند سالی است درگیر تردید در زمینه رشته تحصیلی هستم. از طرفی خیلی علاقه ای به رشتم ندارم، از طرف دیگه نمیدونم باید چه مسیر دیگه ای رو پیش بگیرم. خیلی تفکر و مطالعه و مشورت کردم اما به نتیجه نرسیدم. ببینید یه نکته اینجا هست و خیلی هم مهمه، خیلی هم مهمه، اونم اینه که اول باید علت شک و تردید رو معلوم بکنیم. چرا شک و تردید داریم؟ شک و تردید، یه دفعه میگیم استعدادش رو نداریم، یه دفعه میگیم علاقهش رو نداریم. علت شک و تردید رو معلوم بکنیم، نکته اول. نکته دوم، این رو بدونیم که انسان به اصطلاح فاعل بالقصد، قصد، هدف، نیت. وقتی انسان فاعل بالقصده یعنی اون فعلی رو انجام میده که قصدش رو بکنه، نیتش رو بکنه، طلبش رو داشته باشه. خب انسان کی طلب یک چیزی رو داره؟ وقتی که بشناسدش. پس چی کار باید بکنیم برای خروج از این تردید و ابهام؟ کاری که باید انجام بدیم اینه که ابتدا هدفمون رو بشناسیم. سروران، توی هر کاری اگر هدف درست شناخته بشه تمام طول مسیر به سادگی مهیا میشه. اگر هدف رو بشناسیم، هر مقدار هدف دقیق‌تر شناخته بشه مسیر بهتر طی میشه. اگر هدف رو درست نشناسیم، دقیق نشناسیم، مثلا کسی بگه میخوام برم مشهد، خب میدونی مشهد کجاست؟ آره از این سمته. این آدم شروع میکنه پیاده میره، او کجا میری؟ مشهد. میدونی مشهد چقدر فاصله شد؟ پیاده داری میری، دو روزه برسی؟ آها دو روزه نمیرسم. مگه مشهد از این طرف نبود؟ از این طرف بود، ولی کامل شناختی هدف خودت رو؟ کامل شناختی هدف خودت رو؟ نشناختی که هدف خودت رو، باید بشناسی هدفت رو. اگر شناختی ریز فعالیت ها معلوم میشه، اگر شناختی میدونی چطور مسیر طی بکنی، اگر شناختی میدونیم وسیله نقلیت باید چی باشه. حالا ما میگیم تو چه رشته ای درس بخونم، چی کار بکنم، چه دوستانی داشته باشم، چه روشی داشته باشم. پاسخ رو عرض میکنیم، هدفت چیه؟ دنبال چه هدفی هستی؟ هدف رو دقیق معلوم بکنید. این هدف یه بحثیه که باید یه دو سه جلسه ای در موردش صحبت بکنیم. یه وقتی باید دو سه جلسه ای صحبت بکنیم. بازم جاهای دیگه این بحثا به مناسبت انجام شده، میتونید آره تو همین کانالی که عزیزمون فرمودن میتونید بحثاشو دنبال بکنید از اونجا. جای دیگه اساتید دیگه هم احتمالاً گفتن، به هر حال مسئلهش باید حل بشه که هدفمون چیه. هدف که دقیق معلوم شد، آدم بدون تردید مسیرش رو تا انتها طی میکنه. خب یه سوال دیگه هم که من تو از قبل فرستاده بودم، چون تقدم داره اونها رو عرض میکنیم، بعد دوباره میان اینجا تا پایان وقت در خدمت عزیزان هستیم. سلام، نسل جدید با این حرف ها مشکل ندارند. حالا من دقیق بیادم نیست کدومه، ولی خب مثلا لخبشی راحت تری در جواب میگن بله، اصلا زن پوشیده را قبول ندارند چون زن موفق از دید آنها با ما متفاوت است. وقتی حوزه کم گذاشتن نسل ما به فنا رفت، الان راه ها دیگه بدید. دقیق نمیدونم، یعنی کامل متوجه نشدم مطلب سرورمون چیه. ببینید در مواجهه با نسل جدید از جهت تربیتی عرض به خدمت شما کنم که از جهت اینکه چطور ارتباط بگیریم. ببینید من دو سه نکته میگم و اگر حالا مطلبی بود بازم سوال ارسال بشه، توی شخصی من جواب میدم، چون تا ساعت دو وعده داریم، من وعده دیگه ای رو هم دارم. در مقام تبلیغ، خب من تقریبا دیگه کارم اینه تبلیغ دانشجویی، دانش آموزی اقشار مختلف تو همه شهر از تهران بگیرید تا قم و شهرستان ها جنوب و شمال، و میخوام بگم که با اقشار و صنوف مختلف در ارتباط، همینطوری نیست که فقط مثلا با قشر مذهبی در ارتباط باشم. با همین لباس و امامه و عبا و قبال هم میریم که دیگه معلومه چی هستیم. نباید صحبت های اولیه و دفعی و لحظه ای رو ملاک قرار داد برای ارتباط گرفتن با این نسل و نسل جوان و هر کس دیگه. صحبت های لحظه اولی، اون اکت ها و ریاکشن های اولیه مثل رفتار یک فرد عصبانیه. تا حالا عصبانی شدیم یا نشدیم؟ چقدر مطالبی رو گفتیم مثلا به یک کسی گفتیم آره تو کلن اینطوری، من دیگه فلان کارها رو نخواهم کرد و رفتار و گفتار و مطالبی از این قبیل، درسته؟ خب و فرداش نارم خودمون پشیمون، چه حرفی بود زدیم، چه کاری بود، چه مطلبی بود. وقتی آرامش حاصل شد، وقتی آرام نشستیم سر جای فکری که میدیم واقعا اینطور نیست، مثلا بنده خدا همه رفتارش اونطور باشه. حالا جوان ما، نوجوان ما شب تا روز توی اینستاگرام مدام داره تو ذهنش بمبارون میشه مثلا اسلام اینطور، آخوندها اینطور، حکومت اسلامی اینطور. اول باید هیجانات آدم ها و این قبیل عزیزان جوان و نوجوان رو تخلیه بکنیم، بذارید راحت بشن. بعضی وقتا میخوان فوش بدن، بعضی وقتا بد و بیرا میخوان بگن، بعضی وقتا میخوان تیکه بندازن، مسخره بکنن، به اوج که برسه میخوان حمله بکنن. به هر حال وقتی تخلیه شد هیجاناتش، توی فضای آرام بدون استرس صحبت بشه، خواهیم دید واقعا تفاوت چندانی با نسل‌های قبل و پیشین از خودشون ندارن. در مورد همین مثلا دختران و پوششی که دختران دارن و اینها، خیلی تحقیق شده، بررسی شده، صحبت شده. مشکل اصلی که دختران امروز ما دارن میدونید چیه؟ مشکل اصلی که پوشش این وضعیت فعلیه، به خاطر اینکه هویت دخترانه بهشون ندادیم. فکر میکنن دختر و زن یک هویت فرعی و متفرع و حاشیه‌ای و کناری از مرد داره، برای خودش هویت مستقل نداره، لذا میخواد شبیه مرد بشه، لذا میبینید پوششش شبیه مرد میشه، اشتغالاتی که میخواد پیدا بکنه شبیه مرد میشه، حرف زدنش، کار کردنش، همه چیزش میخواد شبیه مرد ها میشه. شما هویت بده به دختر، بگو چه گوهر ارزشمندی هستی، بگو چه دارایی هایی هستی، بگو زن میتواند چه نقاط مطلوبی برسه، بعد نشونش بده الگوهایی که با همین هویت زنانه ارزشمند، یعنی این احساسات ارزشمند، این نازوکبینی های ارزشمند، این عطوفت ها و مهربانی های ارزشمند، این باهوشی هایی که نوعا مردها ندارن و و و و از این قبیل، بعد این نمونه های برجسته زنان موفق ایرانی رو و اسلامی رو بهش نشون بده، ببینیم آیا واقعا بازم با پوشش اسلامی مشکل داره، با پوشش ایرانی مشکل داره، با حکومت اسلامی مشکل داره، با جمهوری اسلامی. تقریبا غیر از 95، یعنی من توی 95 درصد موارد ندیدم همچین مشکلی رو. آره یه تعدادی هستن که معاندن، نمیدونم بهایی طاغوتی چیه چیه چیه، حالا در پوشش اسلامی و شیعی هم ممکنه حرفش رو بزنه. 5%، آقا اصلا بدبینانه نگاه کنیم، 10% رو کنار بذارید، نقیه واقعی نیستن، واقعا مشکلی ندارن، واقعا نه با اسلام، نه با ایران، نه با طلبه ها، نه با روحانیون، نه با مذهبی ها مشکل. چی مشکلی؟ که هویت نداره. لذا میبینی هی میگه ایران 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 ایران، بعد تیپش مثلا تیپ حبیب متال امریکاست، لباسش لباس ایتالیاییه، چیش نمیدونم، مثلا چیزی از ایران هم نیست توی زندگی این آدم. این یعنی چی بزرگوار؟ این یعنی این مشکل این آدم مشکل هویتی داره. شما باید هویتش رو اصلاح بکنید. تجربه مکرر نشون داده که مسئله اصلا این نیست. یعنی نسل جوان ما هم، آره ما ضعف‌هایی داریم، ضعف‌های تبلیغی داریم، ضعف‌های جدی داریم، اساسا به خاطر این ضعف‌های ما دشمن هم فعاله. مسئله این نیست که ما ضعف نداریم، میخوام این رو عرض بکنم خدمتتون که این نیست که نسل جوان از دست رفته و دیگه کاری نمیشه انجام بدیم و از این تیپ حرف. خب یه نگاهی بکنیم به سوالات و بحث و جمع بکنیم. بعضی وقتا تیه طریق بدون راهنما ممکنه به بیراهی خط بشه. چطور بفهمیم تو مسیر درست قرار داریم و راه رو درست انتخاب کردیم؟ با شهید مطهری، با حضرت آقا، با حضرت امام. شما این حدیث اول چهل حدیث رو بخونید، حدیث اول چهل حدیث رو بخونید و با هم دیگه گفتگو میشه بکنید. اونجا حضرت امام نقشه گنج داده. البته واقعا هیچ بیانی مثل بیان شهید مطهری نمیشه. همین تدریس هایی که در مؤسسه مدرسه تعالی داره اتفاق میفته برای آثار شهید مطهری و بقیه آثار اندیشمندان اسلامی که دارن عزیزان زحمت میکشن، راه رو برای شما نشون میدن. شما محکم بگیرید این رو، تردید نکنید به این. خدای متعال هم دستگیری میکنن. از کجا بفهمیم؟ به مرحله رسیدیم که نیاز به استاد داریم. اگه نیاز باشه خودشون سر راهمون قرار میدن، ولی ظاهرا اون چیزی مرحوم آیت الله بهجت میفرمود، رحمت الله علیه، خدا رحمتشون کنه، میفرمودن که من نمیدونم این چه مطلب اسرارآمیزیه که یک پیرمردی در یک گوشه‌ای به صورت پنهانی میداند و در گوش ما باید بگوید، ولی خدای متعال در قرآن نگفته است. اون نقشی مطلب هست خدای متعال توی قرآن گفته. اگه نیاز بیشتری داشتیم، اگر نیاز به راهگشایی افزون تری بود، خود خدای متعال راهش رو جلومون میذاره، نشونمون میده. یه دفعه گرفتید حرم، یکی میزنه سرشونتون، میگه که فلان کار رو انجام بده یا بهمان کار. ولی ظاهرا اینه که ما هنوز توی اون مقدماتی، ترک محرمات، انجام واجبات، استماع صحبتهای ولیمون، حضرت آقا مقام معظم رهبری دستوراتش رو انجام بدیم، این ما مقدمات رو حالا نداریم. مطالبی که شهید مطهری تو کتاباشون میگن میتونه برای تربیت و تاثیرگذاری تو دنیای امروز هم موثر باشه، با توجه به اینکه دنیای امروز خیلی تغییر کرده و مطالبی که ایشون گفتن مال خیلی سال پیش هست. شک تو این نکنید. حالا توی دور جدید تدریس هایی که در خدمت مدرسه تعالی بودیم، توی این کتاب انسان ایمان این مطلب رو گفتیم مفصل، شاید یک جلسه کامل فقط در این باب صحبت کردیم، ولی حالا چون ممکنه ایامی بگذره تا این مطلب برسه و مطلبش هم یه مقدار طولانیه، این رو توی ایتاب بفرستید، من جوابش رو یه ویسی خدمتتون عرض میکنم، چون الان هم ساعت 15 شده و باید رفع زحمت بکنم از خدمت عزیزان. عرض خدمتتون کنم که آره دارنم تماس میگیرن، آره چون قرار داشتیم ساعت 15. اگر اجازه بدن سروران، ما جلسه رو به پایان برسونیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت عزیزان هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.